هم نشین برای خطاین میگنن دیگه گزینه دیگر متاسفانه است که در کشورهای همسایه‌مان برای اطفالشان یک سهولت های مثلا آماده ساختن عیار ساختن. متاسفانه در افغانستان یک جامعه بدبختی بدون انفجار انتحار بی خشونت گوی بعد دیگه کدام خبر خوشی متاسفانه نیست. بس سهولت های مثلا در مکتب در اطراف خانه در فامیلش مثلا برای اون حیا شوه متاسفانه نیست این سهولت ها مساعد.
شمار اطفال را به خمچه چوب تشبیه کرده میگویند که اگر چوب را در هنگام خمچه بودن هر طرف که دور بیتی همان طرف دور می خورد، اما وقتی که خمچه چوب شد اگر دور بیتی می شکند. باشنده شهر کابل زلیخا در مورد بی‌پروایی یکی از همسایه های خود در برابر پسرشان سخن می زند.
یکی از بچه های همسایه ماست که فامیل متوجهش نبود و حال او امروی بچه های کلانو گشت و شیشت و خیست و حال با فامیل خواهر برادر یا هیچ توجهی نداره و هیچ کرامشان تنم نمیده.
اگر والدین متوجه نشست و برخواست نوجوانان خود نباشند سرنوشت آنها چی خواهد شد؟ با گفته خودش بیایید از بدبختی های عریجان 16 ساله بشنوید.
قطعه مردم گشتیم که مردم خوب نبود دیگه. قطعه مردم های چیش نمی خستیم نمی جا آمدیم در چمن دیدیم دی نمی جا آمدیم سردوچاری نمی عمل شدیم. اول نمی جا دمی چمن فوتبال میکردیم ما چرس میزدیم بعد از چرس سلو سلوی نمی چمن دست که بی عمل بودیم فوتبال میکردیم آخر چرتی شیشهی پودری کل شدیم تو شده رفتیم. اما مادرم گفت تو دیگه شرم یا نداری گفت دیگه حالا مادر از رنج میبرم شیریم از رنج میبرن مرا که دستم همی زروره خب ببینه وا گیران میکنه اگه هم شیریم از خودترک است بیخی دیگه ما از خانه میبینه برامده این چند روز میشه از خانه بیخی برامده این خانه نمیرم ما همام میگفتم ولی چی قمل میدیدم از دور چی قمل میگفتم یه عمل بد باشه میامدم میگفتم او را که میدیدم دلم میسخنه اما روز که رفتم ما خودم هم نفهمیدم چی رقم رفتم.
سمیر یکی از جوانان کسبکار شهر کابل دلیل منحرف نوجوانان را عدم حمایت مادی و معنوی والدین دانسته میگوید.
به خاطر که پیسه نمی داشته باشن با گفته هر کس میکنن هر کار از دستشان سر میزنه بندی میشن پودری میشن حیاتشان تباز دیگه خلاصه واخو نمیفهمن پیسه برشان میاد که واخ طفل هستن چون که دمو را آمخته میشن آغشته شدن دیگه اونمو جاده انسانیت رفاقت کل چیز منحرف میشه.
در این میان جمشید یکی از محصلان پوهنتون های خصوصی شهر کابل دلیل منحرف شدن اطفال و نوجوانان را شرایط نابسامان کشور بیان می کند.
سرمایه گذاری هیچ خوب نیست در افغانستان. تمام جوانان نوجوانان بیکار هستند و نوجوانان ما هستند که هیچ اصلا کدام سر سرنوشت ندارن برای خود که رو به امو پیمانه پیش برن. امی چیزا باعث میشه که اونا باید از چوکات کسلی چوکات خودشان است باید خارج چواندز با کارهای شاقه بزنن با کارهای مافیایی بزنن و امی که دیگر آنمان یک شخص به هر کار دست میزن. نسل جوان نسل نوجوان که از آینده نوین افغانستان است.
شاید در ذهن بعضها سوال خطور کرده باشد که در شرایط نابسامان امروزی و بلند بودن آمار سطح فقر چگونه یک برنامه منظم بر اطفال خود داشته باشه. از سید عبدالوارث پدر که صاحب 4 فرزند است میشنویم که چگونه متوجه فرزندان خود است.
در اینجا خب باید پدر و مادر همیشه مراقب اولادای خود باشم. من خودم هم هستم باز مادرشون بیشتر از من متوجه هستن یا واقعی نشست دارن واقعی برخواست دارن در مکتب و مفته یک روز با سری میزنیم که ناظری داشته باشن دیگه تقسیم اوقات منظم دارن برای درساشون برای ساتیریشون. هر فامیل باید متوجه اولاد خود باشه این متوجه نباشن آینده خاصیتی که خراب شد تا آخر نمت باز وضعیت دیگه دایندم از او اولاد نه پدر مادر خیر میبرن نه جامعه از او کدام خیر میبرن.
برنامه هوای تازه رادیو آزادی متمرکز بر موفقیت ها
در پهلوی وظیفه رسمی چند عدد تابلوی را کار کنم.
ابتکارات
این ربات ما تقریبا 3 سال میشه سرش کار میکنم. این ربات 7 ویژگی داره.
مشکلات جوانان
ده ها جای سیوی تسلیم کردیم ولی هیچ یک جای ما را نخواسته که بیم به اینترویو
و دریافت راه های حل آن است.
و افکار منفی را کنار بگذارن و حرکت بسیار مثبت داشته باشن تا ای که به مو هدف خود برسن.
شنونده های عزیز، همکارم سعدی زاهل در این قسمت از برنامه با اجمل پیمان کارشناس مسائل اجتماعی مصاحبه را انجام داده است و از وی در مورد منحرف نشدن اطفال، مسئولیت های والدین در برابر اطفال و نوجوانانشان و ارگان های زیر پرسش های را مطرح نموده است که توجهتان را به شنیدن آن معطوف می دارم.
میشه که بر ما بگوین که کدام عامل اجتماعی باعث میشه که اطفال و نوجوانان منحرف شوند؟
فاکتورهای مختلف سر تربیت اطفال و نوجوانات تاثیر خود داشته میباشند. یکی از فاکتورها همی موضوع ژنتیکس و یا ارثی هم باشند. موضوع دیگه که بسیار مهم است محیط است و محیط به دو بخش ما میتونیم تقسیم کنیم. یکی محیط خانواده است که جایی است که طفل اولین بار با دنیا آشنا میشه و دنیای خانواده میباشه، با انسانهای مختلفی که در فامیل زندگی میکنه با اونا ارتباط داشته میباشه. یکی بیرون از خانه هست که بعد از سن اکثرا 6 سالگی اطفال با او محیط آشنا میشن، اونا با کودکستان میرن یا مکتب میرن یا بازار برای خرید چیزی میرن، با این محیط آشنا میشن و امنیت فیزیکی یک طفل وقتی که در خطر باشه اونا همیشه کوشش میکنن که حالت دفاعی به خود داشته باشن و هم سر شخصیتشون تاثیر میگیره و در کل همچنان سیستم نظام حکومتی تطبیق قانون اینا هم سر افکار اطفال تاثیر داره و تاثیرات بسیار زیاد این فاکتورها میتونه سر شخصیت اطفال داشته باشه.
در قسمت بزرگ کردن اطفال خانواده ها نقش خیلی مهمی را دارن. مسئولیت خانواده ها و والدین خصوصا در قبال اطفالشان که منحرف نشن و در چنگ استفاده جویان قرار نگیرن چی میباشه؟
یک چیزی که بسیار مهم است و خانواده رول کلیدی را در تربیه اطفال داره و خانواده یک ساختار بسیار کلیدی جامعه است. وقتی اگر خانواده ها به شکل سالم کوشش کنن سر تربیه اطفال خود، اونا میتونن که اطفال بسیار خوبه و جامعه بار بیارن. یکی خانواده هایی که از هم گسسته باشن، در بین خانواده خشونت بیشتر باشه، بین پدر و مادر اختلافات وجود داشته باشه، فامیل های بسیار بزرگ باشن که در اونجا اطفال به شکل خوبی نتونن رول خود پیدا کنن، اینا تاثیرات منفی بالا اطفال داره. خشونت علیه اطفال این خود اولادها را باعث میسازه که اونا از خانواده خود دور احساس کنن و افراد سودجو و استفاده جو از می استفاده میکنن. اونا محبت دروغین به پسر یا دختر خود سال میتن و اونا را مدیون خود میسازن و به می شکل از اونا سوء استفاده های بسیار خراب میکنن. موضوع دوم که خانواده باید در زندگی اطفال خود دخیل باشن، دوستاشون کی هستن، کی امرای کی سر و کار داره، این موضوعات است که خانواده باید همیشه تعقیب کنن.
خب اگر توجه آنچنانی به طفلشان نشوه و ببینن که اطفالشان اکثر اوقات اعمال ازشان سر میزنه که یعنی قابل قبول بعض از خانواده ها نیست، اگر توجه نشوه سرنوشت اطفال، سرنوشت جامعه به چی کشانیده میشه؟
تاثیر اولش است که اولاد یا امی اطفال جوانای ناسالم با جامعه به بار میان، اونا یک مسئولیت بسیار کلان به دوش فامیلشان و بعدن به دوش جامعه میباشن. در مکتب و در محیط کاری خود پیشرفت نکنن و بالاخره حتی به حدی که میشه که اطفال به سن بسیار کم به دست به جرایم بزنن. این چیزایی است که اینا وادار ساخته شدن که به می شکل بزرگ شون و یایی که مورد دیسیپلین فامیل قرار نگرفتن و اینا بعد جامعه با افراد و اشخاص ناسالم ارتباط قائم میکنن و بالاخره حتی بعضی اطفال هستن که اینا به چنگ گروه های مافیایی میفتن.
خب بر علاوه از اینکه خانواده ها مسئولیت دارن که متوجه فرزندان و نوجوانان خود باشن، در این راستا دولت و ارگان های زیر مثل وزارت عدلیه، وزارت معارف و سمسالی یا چه مسئولیت ها را دارن؟
تیم فکر میکنه اولین مسئولیت وزارت معارف است تا می کریکولمی که به خاطر آموزش و پرورش جوانا هست یک بازدید شود. دوم ارگانهای عدلی و قضایی اینا هم باید در ساختن محیط سالم برای جامعه در کل و برای جوانا همکاری و کوشش خود کنن، گروه های فعال اجتماعی باشن تا با جوانا بشینن صحبت کنن کار کنن و در این حال یک رول مدل برای اونا پیدا کنن که جوانا با امرای محیط سالم آشنا شن و بتونن که از راه های انحرافی پس دوباره متوجه مسئولیت های مسلمت آمیشان. من فکر میکنم این دو ارگان بسیار مهم است.
عزیزان، برنامه هوای تازه، برنامه‌ای که در پیوند با مسئولیت و مکلفیت های والدین در برابر اطفال و نوجوانانشان و علت منحرف شدن آنان شنیدید، امید طرف توجهتان قرار گرفته باشد. تا فرصت دیگر که باز هم با یک گزارش جدید در خدمتتان قرار میگیریم، شما را به الله پاک میسپاریم.
عدالت و مبارزه با فساد. اگر می خواهید موارد فساد را از طریق رادیو آزادی به سمع مسئولین برسانید، پس هر یک شنبه از ساعت 3 الی 4 با ما از طریق این شماره ها 0799 20 35 40 و 0782 27 55 به تماس شوید و یا هم از طریق صفحه اجتماعی فیسبوک سوالاتتان را با ما شریک سازید. www.facebook.com/azadi-r
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شمار از سیاسیون افغان به تلاش‌های اخیر صلح امیدوارند. سفر اخیر زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور صلح افغانستان به کابل و کشورهای منطقه این امیدواری‌ها را بیشتر ساخته است. کشورهای متحد و استراتژیک افغانستان نیز در تلاشند تا پروسه صلح در افغانستان به پیروزی بینجامد. حمید مومند رئیس رادیو آزادی در افغانستان با پیر مایدون سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان در رابطه به گفتگوهای اخیر صلح مصاحبه کرده است که توجه شما را به آن جلب می کنیم.
تشکر آقای سفیر از اینکه بر ما وقت دادید تا در رابطه با مسائل مهم افغانستان از جمله پروسه صلح که در این اواخر با بعض انکشافات در آن اشاره می شود بحث داشته باشیم. می خواهیم اولین پرسش خود طور مطرح کنیم که شما تلاش های زلمه خلیلزاد نماینده ایالات متحده آمریکا برای صلح را که در این اواخر آغاز شده است می بینید، شما این تلاش ها را چگونه ارزیابی می کنید؟ آیا تا کنون موفق بوده است این تلاش ها؟
I think you know US have played always an important role.
به نظر من بدون شک ایالات متحده آمریکا از سال 2001 میلادی تا کنون در افغانستان نقش مهمی را ایفا کرده است. و حالا اینکه رهبری آمریکا زلمه خلیلزاد را به عنوان نماینده خاص در راه اندازی ماموریت اختصاصی و خردمندانه گماشته تشویق کننده است. آقای خلیلزاد چند روز قبل در بروکسل با همکاران ما هم صحبت‌هایی داشته. به نظر من ما باید همیشه همچو حرکت‌ها را حمایت کنیم. باور جامعه جهانی این است که صلح افغانستان باید افغان شمول و به رهبری افغان ها باشد. چیزی که مهم است این است که باید مشارکت مستحکم، مثبت و پرمعنا صورت گیرد و بدون شک آقای خلیلزاد این مشارکت مثبت را به وجود می آورد. چند پیش که ما در ژنو در نشست وزرای خارجه که در مورد افغانستان بود اشتراک داشتیم، خانم موگینی نماینده بخش روابط خارجی اتحادیه اروپا پیام قوی را رسانید که اتحادیه اروپا حاضر است در پروسه صلح که به رهبری افغان ها صورت گیرد مشارکت داشته باشد. خانم موگینی 5 پیشنهاد اساسی را برای صلح افغانستان طرح کرده که ما با در نظر داشته چارچوب کاری افغانستان کار را روی یکی آن آغاز کرده ایم تا دیده شود که چقدر بهتر می توانیم مشارکت نماییم. چیزی که تشویق کننده است این است که همه این احساس را دارند که حالت امروزی مانند خاطره است. کارهای خوبی در هر دو طرف در حال اجرا شدن است و یا هم از قبل اجرا شده است. به نظر من این یک فرصت خوب است که باید از دست نرود و مادران قرضدار مردم افغانستان هستیم.
تشکر آقای سفیر. بیشتر از 7 یا 8 سال می شود که دولت افغانستان و آمریکا در تلاشند تا طالبان قانع ساخته شوند که به میز مذاکره با حکومت افغانستان حاضر گردند. اما در اینجا انتقاد شدید از پاکستان در این پروسه موجود است. عدم همکاری پاکستان در این زمینه تلاش های دولت افغانستان و حتی آمریکا را متاثر ساخته است. اما اخیراً کشورهای قوی در منطقه مانند روسیه، چین و ایران هستند که به آمریکا گفتند که در صورت عدم همکاری از اینا نمیتونه که تلاش های صلح آمریکا به جای برسه. این کشورها نفوذ کافی در افغانستان دارند. چی فکر میکنین که آیا عدم همکاری این کشورها میتواند به یک مانع مبدل شود؟
Certainly so. Hopefully it will not be the case.
اینن قضیه چونی نخواهد بود. اخیرا نشست با موجودیت وزرای خارجه افغانستان، پاکستان و چین در کابل برگزار شد که روی مسائل اقتصادی و همچنان امنیتی صحبت داشتند. و روزهای قبل از آن جلالت مآب رئیس جمهور غنی عمر داوودزی را به عنوان نماینده خاصش در زمینه تجدید تلاش‌های منطقوی برای صلح تعیین کرد که برای توافق منطقوی است. پس این انعکاس واضح رسیدن به صلح چند روزه نه، بلکه صلح دائمی در افغانستان است. برای رسیدن به صلح تعهد همه کشورهای منطقه و این تلاش ها نیاز است. آنان منافع محدود خود را دارند، اما فکر می کنم امروز نتیجه منافع ملی باید چنین باشد که صلح در افغانستان به نفع کشورهای همسرحد است. فکر می کنم این برای رهبران منطقه واضح است و باید که این به قطعنامه مشترک تفسیر شود تا صلح ممکن شود و ما در این زمینه تحلیل مثبت داریم.
تشکر. اگر به همکاری روسیه و ایران بپردازیم، آنان از قبل در تضاد با امریکا هستند. آنان با حضور امریکا در افغانستان مخالف هستند و نمیخواهند که امریکا در منطقه حضور داشته باشد. پس اتحادیه اروپا در بخش ایجاد اجماع منطقوی برای تامین صلح و ثبات در افغانستان چی کرده میتواند؟ چون امریکا از قبل با بعضی از مخالفت ها روبرو است.
من در این زمینه مطمئن نیستم، اما این مسئله را می‌گذاریم به همکاران آمریکایی ما. اما در مورد اتحادیه اروپا و نقش آن می‌خواهم بگویم که اگر شما اهداف ما را روی راهکار اجماع و ثبات منطقوی بگذارید، به زودی شما لغت وصل را در خواهید یافت. این لغت است که ما اروپایی ها آن را بیشتر دوست داریم و این را در دی ان ای یا خون خود داریم. بس به مسئله احصال بهتر و آزادی گردش مردم، اموال و خدمات مواردی هستند که ما با آنها تعهد کرده ایم و تنها در حرف نه، بلکه روی آن عمل می کنیم. برای گسترش اتصال در منطقه، طوری که ما معتقد هستیم که ایجاد اجماع منطقوی باعث تقویت روابط تجاری بین کشورها می شود، ما بر علاوه دیگر کشورها روابط اقتصادی قوی که با پاکستان داریم تلاش خواهیم کرد تا با ایجاد تجارت بر علاوه پاکستان منفعت آن به افغانستان هم برسد. این منطقه از لحاظ اقتصادی در جهان مجتمع 8 کشور است که به نظر من تلاش باید صورت گیرد تا تغییر بیاید و این به نفع صلح خواهد بود.
تشکر. آقای سفیر، شما در صحبت‌های خود اشاره داشتید که اتحادیه اروپا روی 5 بسته پیشنهادی کار میکند. در مورد این بسته ها وضاحت داده میتونید که شامل کدام موارد است؟
Typically, well, this was, you know, clearly articulated by Madame Mogherini.
خانم موگینی در گفته‌هایش در ژنو روی این پیشنهادها وضاحت داده است که کار کردن با شرکای دیگر برای تامین صلح و آن هم صلح اختصاصی در افغانستان شامل آن است. این برای طبقه کوچک نه، بلکه این صلح برای 35 میلیون افغان ها است و هیچ فردی در آن باقی نمانده است. به خصوص ما از نگرانی های خانم ها و اقلیت ها می دانیم و این در گفته های رئیس جمهور غنی در ژنو روشن شد که خط سرخ برای گفتگوها وجود دارد. برخی موارد قابل گفتگو است و شماره هم نیست، مانند حقوق زن و اطفال که برای مذاکره در روی میز نخواهد بود. این صلح باید منحصر به افغان ها باشد و اتحادیه اروپا حاضر است تا متخصصین و نظریات خود را در چارچوب صلح بین الافغانی و گفتگوهای دیگر شریک سازد. مسئله دیگر این که ما از کارکرد در خصوص آجنده اصلاحات در بخش امنیتی افغانستان حمایت میکنیم و نیروهای امنیتی منظم و حسابدی عنصر دیگر رسانیدن پروسه صلح به موفقیت است. ادغام جنگجویان سابق به زودی و یا هم بعداً به میز کشانیده خواهد شد که این جنگجویان که ما ارقام آن را دقیق نمیدانیم، ممکن ده ها هزار تن باشند و شورشیان چی شدند. آمار این جنگجویان و شورشیان باید که معلوم باشد. در غیر آن جنگ دوباره آغاز می شود و در اینجا هم ما می توانیم تجارب خود را در زمینه ادغام شریک بسازیم. دیگر این که برخی افراد و یا هم اشخاص به من گفتند که اتحادیه اروپا می تواند تضمین کننده صلح باشد. معنای این چی است؟ ممکن برداشت های زیاد در مورد تضمین کننده صلح وجود داشته باشد. زمانی که صلح میان دو طرف تامین شد، یکی و یا هم شماری از کشورها و یا هم نهادها باید حضور داشته باشند تا از تطبیق آن نظارت کنند، چون دو طرف یکدیگر را اجازه نمی دهند تا روی موارد انتقاد کنند. در این زمینه به نظریات و قضاوت طرف سومی نیاز است. ما در گذشته این کار را در موارد دیگر در برخی کشورها انجام داده ایم و به موفقیت هم رسیده ایم. ما به عنوان نهاد بی‌طرف فعالیت می کنیم، ما از افغانستان حمایت می کنیم، اما در این مسئله دیدگاه بی‌طرفانه داریم و اینکه با گذشت زمان واضح شود و یا خواسته شود تا به عنوان یکی از طرف های تضمین کننده صلح افغانستان باشیم، اتحادیه اروپا حاضر خواهد بود تا نقش یکی از تضمین کنندگان صلح افغانستان را ایفا کند.
تشکر آقای سفیر. طوری که کشورهای اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا همه پروسه صلح را به رهبری افغان‌ها حمایت می‌کنند، اما اگر به تلاش‌های آقای خلیلزاد نظر انداخته شود، چون چند بار آنان با طالبان مذاکرات داشتند و از پیشرفت‌ها نیز یادآور شدند، اما حکومت افغانستان در آن دخیل نبوده و حتی طالبان حاضر نیستند تا با حکومت افغانستان در میز مذاکره صلح بنشینند. به نظر شما چرا طرف اصلی درگیر حکومت افغانستان که طالبان هستند حاضر به گفتگو با این حکومت نیستند؟
چیزی که ما از گفتگوهای آقای خلیزاد تا کنون برداشت کرده ایم گفتگو در مورد گفتگوها است، نه بحث روی موارد اساسی تفاهم نامه، و تلاش دارد تا طالبان را وارد گفتگوی صلح با حکومت افغانستان بسازد. به نظر من این حرکت مثبت است و هیچ تعصبی برای گفتگوی بین الافغانی ندارد، و در این حال رئیس جمهور غنی هیئتی را به رهبری عمر داوودزی برای ایجاد اجماع منطقوی در راستای گفتگوهای صلح موظف ساخته است که ابتکار عمل آن به دست افغان ها است. اما طوری که ما میشنویم شماری از احزاب میخواهند تا ابتکار عمل جداگانه داشته باشند، که به نظر من چندین جانب ساختن ابتکار عمل برای هم دست بودن افغان ها در زمینه گفتگوهای صلح مضر است. در اینجا با پروسه افغان شمول اما به رهبری حکومت افغانستان نیاز است.
تشکر آقای سفیر. اما هیئت موظف شده توسط حکومت افغانستان یا برد مشورتی که در زمینه اعلان شده با انتقادات شدید احزاب سیاسی افغانستان روبرو شده است، ارزیابی شما از این برد مشورتی که است که از طرف حکومت افغانستان اعلان شده؟
بله حقیقت است، اما این تیم نباید که به انزوا برود. برد مشورتی که بزرگتر است در کنار این تیم است و روحیه می بخشد و خود یک گروه 12 نفری است. برخی نظریات و مشوره ها را از برد مشورتی دریافت خواهند کرد که بزرگتر از آن است. در این برد مشاورین و نماینده های ولایات، زنها و مردها، علمای دین شاملند و این به نحو افغان شمول است.
تشکر آقای سفیر. اما انتقاد این است که این برد صلاحیت اجرایی ندارد.
این آنقدر روشن نیست، ممکن معکوس آن باشد. این برد صلاحیت های اجرایی خواهد داشت، به دلیل اینکه در رهبری این برد شما رئیس جمهور و رئیس اجرایی را خواهید یافت. به نظر من این شکل دیگری دارد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.